سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سازوکارهای حقوق بین المللی برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی. 3 سال پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، مردم افغانستان به ویژه زنان از بحران عمیق و فزاینده حقوق بشری رنج میبرند. حاکمیت طالبان یک سیستم نهادی نشده تبعیض و ستم جنسیتی را بر علیه آنها به کار گرفته است که سبب محو کلی زنان از عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی جامعه گردیده است. اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان در افغانستان، اعم از طرح و تنفیذ پالیسی ها، هدایات، دستورالعمل ها و قوانین تا محرومیت از تعلیم، تحصیل، کار، تفریح و مسافرت و غیره حقوق به شمول تهدید، زندانی ساختن، شکنجه و اذیت و آزار جنسی را شامل می گردد که در کانون توجه نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمان ملل متحد، نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر قرار دارد. این وضعیت کشورهای غربی و سازمانهای بین‌المللی را به این واداشته است تا برای جرم‌انگاری این همه بدرفتاری‌ها و نقض سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان با عنوان آپارتاید جنسیتی به یک سری اقدامات حقوقی در چوکات قوانین بین‌المللی مبادرت ورزند. در این برنامه چگونگی سازوکارهای حقوقی بین المللی در این زمینه را من احرار رامسپور با معیت همکار عزیزم محترمه ناجیه جان حنفی و مهمان گرامی ما محترمه بانو رازیه سیاد به بحث میگیریم. مهمان عزیز ما را خوش آمدید گفته، رشته سخن را به همکار عزیزم ناجیه جان حنفی و میگذارم.
سپاس افتاد. رازیه جان خوش آمدین. اما سوال اول خود مطرح میکنم. رازی جان، با توجه به دوام و تشدید وضعیت موجود بر علیه حقوق زنان در افغانستان تحت اداره طالبان، به نظر شما چی میکنه از ما سازوکارهای حقوقی در این زمینه وجود داره که بتونه در رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان موثر واقع شده؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم حنیفی، آقای رامسپور و شنونده‌های محترم برنامه شما. قبل از اینکه به سازوکارهای حقوقی که در قسمت برسمیت شناختن جندر آپارتاید میتونند مؤثر واقع شود در سطح بین المللی بپردازم، میخوایم بگم که ماهیت جندر آپارتاید چی هست و جندر آپارتاید در کجای حقوق بین الملل قرار دارد. اما قسمی که ما و شما میفهمیم آپارتاید، هم در کنوانسیون آپارتاید نژادی و هم در اساسنامه محکمه جزای بین المللی بر مبنای نژاد تعریف شده و جرم‌انگاری شده. اما هرگاه ما آپارتاید جنسیتی را به جای آپارتاید نژادی قرار بدیم، با تعریفی که آپارتاید نژادی بر ما بر اساس خود در چارچوب حقوق بین الملل میده، دو ویژگی عمده داره. یکی که آپارتاید نژادی یک رژیم نهادی نشده ستم و تبعیض سیستماتیک است، و ویژگی دوم آپارتاید نژادی است که نظام حاکم قصد تداوم او رژیم دارد. بنابراین با توجه به وضعیتی که زنها و دخترها در افغانستان دارند، میتونیم که در واقع عین تصویری را که آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی و باستاب میداد، عین تصویر ما در افغانستان ببینیم. متاسفانه زنها و دخترها در افغانستان از همه حقوق اساسیشون به شمول حق کار، آموزش، آزادی گشت و گذار، دسترسی به خدمات اساسی به شمول خدمات سیدی محروم هستند و از انواع محدودیت ها چی در نوع پوششان، در رفت آمدشان و دسترسیشون به اماکن خاص و اینا در واقع رنج میبرن و محدودیت ها را تحمل میکنن. و از طرف دیگه نظام حاکم در افغانستان با صدور فرامین نوشته شده و نانوشته و در اواخر با صدور در واقع با وضع قانون امر بالمعروف و نهی از منکر به تحکیم این رژیم ستم و تبعیض سیستماتیک جنسیتی در افغانستان میپردازن، که در واقع نشان میدهد که اونچه که در افغانستان جریان دارد بدون شک آپارتاید است، اما آپارتاید بر مبنای جنسیت. نه قطعی بر مبنای نژاد. و اگر در قسمت سازوکارهای حقوقیش ببینیم، با توجه به تعریف جندر اپارتاید یا با توجه به تعریفی که اپارتاید بر مبنای جنسیت در سطح بین‌المللی و در چارچوب حقوق بین‌الملل بر ما میده، اپارتاید میتونه گسترده تر از ساحت حقوق جزای بین‌الملل باشد. یعنی اپارتاید جنسیتی میتونه چارچوب در هر سه حوزه حقوق بین‌المللی تعریف شود، هم در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی که شامل منشور سازمان ملل و اساسنامه محکمه بین‌المللی عدالت میشه، هم در چارچوب حقوق بین‌المللی بشر که شامل نو کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر که در اکنون سازمان ملل وضع کرده که افغانستان به 7 کنوانسیون از او تا کنون اتفاق کرده و متعهد است به تطبیق حقوق بشری شامل کنوانسیون ها، و هم تحت حقوق جزای بین المللی که افغانستان به اساسنامه محکمه جزای بین المللی پیوسته. بنابراین جندر اپارتاید تحت چارچوب حقوق بین المللی عمومی، حقوق بشر بین المللی بشر و حقوق جزای بین المللی قرار میگیره و همه سازوکارهای حقوقی که تحت این نظام ها وجود داره میتونه مورد موثر واقع شوه برای رسمیت شناختن جندر اپارتاید. در ساحت حقوق بشر بین المللی، همون قسمی که ما گفتم، افغانستان به 7 کنوانسیون بین المللی حقوق بشر اتفاق کرده. افغانستان مکلف است که حقوق که شامل این کنوانسیون ها هست این حقوق رعایت بکنه و برای تطبیقش اقدامات عملی را روی دست بگیره که متاسفانه در 3 سال گذشته نه تنها هیچ اقدام عملی روی دست گرفته نشده، بلکه طالبا به حقوق بشر و به این کنوانسیون ها نه باور دارند، نه احترام دارند و نه هم رعایت میکنند. و سازوکارهای اجراییش از قبل پیش بینی شده، مجمع عمومی وجود داره، شورای امنیت وجود داره، بدون ای که در واقع جندر اپارتاید جرم‌انگاری شوه و یا نشوه، یعنی سازوکارهای حقوقی در چارچوب حقوق بشر بین‌المللی میتونه که طالبان را در زمینه پاسخگو بسازه و به موارد نقض گسترده حقوق بشری زنان برای در افغانستان رسیدگی صورت بگیره. در چارچوب حقوق جزای بین‌الملل و مقصومی که شما در جریان قرار دارین، جندر اپارتاید تا کنون جرم‌انگاری نشده و برای جرم‌انگاری از این در 2-3 سال گذشته تلاشایی که صورت گرفته، در واقع 2 مجرای عملی وجود داره. یک راه کوتاه و مستقیم در واقع تعدیل ماده 7 یا اصلاح ماده 7 اساسنامه محکمه جزای بین المللی هست، اما مشکل تکنیکی حقوقی که وجود دارد که تعدیل در واقع ماده اساسنامه یک اجماع عمومی کشورهای عضو محکمه را میطلبه که در صورت یک مورد شکایت یا در واقع اعتراض اگر وجود داشته باشه، این نه تنها که در واقع سبب عدم تصویب تعدیل خواهد شد، بلکه در کل اما اعتبار اساسنامه را ممکن است لطمه بزنه. به همون دلیل راه اکثریت حقوقدانا و مدافعین رای دوم برگزیدن، رای دوم که کمی رای طولانی تر است و در واقع مقدمی بر رای اول است، شامل سازی تعریف جندر اپارتاید در پیشنویس کنوانسیون جرایم علیه بشریت می باشد که در حال حاضر این پروسه در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک جریان داره و تا کنون 87 کشور در واقع این پروسه را خود اسپانسرز کردن و 121 کشور هم حمایت خود اعلام کردن از این پروسه، که در واقع ما داریم نزدیک میشیم و ما اجماعی که نیاز است برای شامل سازی تعریف جندر اپارتاید در متون جرایم علیه بشریت و برای جرم‌انگاری جندر اپارتاید در چارچوب حقوق جزای بین الملل.
میخواستم بفهم با وجود که گفتین به خاطر که افغانستان الحاق شده بر کنوانسیون های حقوق بشری، خودش به ذاتش میتونه افغانستان را وادار به پاسخگویی باشه، ولی در کنار از این به نظر شما کدام یک از 2 ساختار بین المللی، یعنی محکمه جنایی بین المللی و یا محکمه عدالت بین المللی، بهتر خاطر است که در قسمت رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی عمل کنه؟
اما قسمی که ما در قسمت اولی سخنان من گفتم که حقوق جندر اپارتاید ماهیتش تحت هر 2 چارچوب قرار میگیره، هم حقوق بشر بین المللی و هم حقوق جزای بین المللی، بنابراین هر 2 ساختار هم محکمه جزای بین المللی و هم محکمه بین المللی عدالت میتونه که مامد یک دیگه و مکمل یک دیگه در قسمت بر رسمیت شناسی جندر اپارتاید قرار بگیره. اما آنچه که مهم است ای که هر یکی از این ساختارها ساحت کارشان و امو محدودی صلاحیتهایشان متفاوت است و محدودیت های خاص خود هم دارند که به او دلیل نمیشه گفت که یکی از این ساختار میتونه بسیار مهمت واقع شود، اما هر دو میتونه که مکمل یکدیگر باشد. طور مثال محکمه بین المللی عدالت یا International Court of Justice که مخفف شد ICJ میگن رکن اصلی قضایی و اصلی سازمان ملل متحد است و میکانیزم اجرایی محکمه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اما قسمی که شما میفهمین این محکمه به مسائل حقوقی بین دولت ها میپردازد و محکمه جزای بین المللی و تخلفات اشخاص حقیقی میپردازد یا در واقع به تخلفات افراد میپردازد. بنابراین وقتی هر دو محکمه فعال میشن، یک محکمه در واقع میپردازه به مسائل حقوقی دولت و البته با تاکید ای بگم که محکمه بین‌المللی عدالت یک محکمه جزایی نیست، یعنی به جرایمی که دولت انجام میده یا تخلفات انجام میده رسیدگی نمیکنه، بلکه به معضلات حقوقی بین دولت ها میپردازه. اما بدون شک به عنوان یک رکن قضایی و اصلی سازمان ملل و به عنوان یک حامی حقوق بشر بین‌المللی میتونه که قضایایی را که برای حمایت از حقوق بشر باشه و قضایا را پیش ببره، پس میگه قضیه افغانستان تحت سیدا و قرار است که به این محکمه و زودی ثبت شده و یعنی مرحلهش آغازم شده، پروسش آغازم شده. و در مقسم ICC هم در سال 2017 به این طرف قضای افغانستان با ICC رفته و در جوجیان است و بنابراین هر دو میتونه که ما را در قسمت برسمیت شناسی جدر افغانستان مد کنه.
شما گفتین که ICJ با وجودی که صلاحیت قضایی به محکمه کشاندن آنچنانی نداره، ولی با توجه به می پروسه که فعلا جریان داره که با رهبری دولت آلمان و کانادا و استرالیا و حالا صورت گرفته، به نظر شما تاثیرات احتمالی تدابیر موقت بتونه اینا صادر بکنه و وضعیت حقوق بشر در افغانستان چی خواهد بود و چالش های اجرایی از او چی خواهد بود؟
ابتدا باید بگویم که تدابیر موقت چی هست، این تدابیر موقت در کدام حالت میتونه صادر شود و محکمه چرا این تدابیر موقت صادر میکنه. تدابیر موقت در واقع یکی از صلاحیت های محکمه هست در قسمت رسیدگی به معضلات حقوقی بین دولت ها. در کل محکمه دو نوع صلاحیت داره، یکی رسیدگی به معضلات حقوقی میان دولت ها و صلاحیت دومش ارائه مشوره های حقوقی هست به سازمان های بین المللی، نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی که در واقع از او مشوره حقوقی میخواین و یا مجموعه عمومی سازمان ملل متحد. که در قسمت دوم یعنی در مشوره های حقوقی معمولا صلاحیت محکمه صلاحیت اختیاری است، الزامی نیست. اما در مورد اول در رسیدگی به معضلات میان دولت ها صلاحیت محکمه یک صلاحیت الزامی هست و این الزامیت زمانی بیشتر بار پیدا می کند که محکمه تصمیم بگیره که تدابیر موقت اتخاذ بکنه یا به عبارت دیگه امو اقدامات تأمینی را صادر بکنه. و اقدامات تأمینی در صورت صادر میشه یا محکمه زمانی تصمیم بگیره برای اصدار اقدامات تأمینی که در واقع خطر نقض حقوق بشری یا در این قضیه مشخص یا در کل در واقع امکان ضرر به یکی از طرفای دعوا در جریان رسیدگی دعوا وجود داشته باشد. قبل از اینکه محکمه رسیدگی ماهوی بکنه و قضیه میگاره که اقدامات تدابیر موقت اتخاذ بکنه که در قضیه افغانستان بدون شک چون وضعیتی که بینن زن آبتنا در افغانستان دارن ایجاب اقدام فوری را میکنه و بدون شک پروسه ICJ پروسه طولانی و زمانگیر است. بدون شک اقدام بسیار مؤثر و بجا خواهد بود که محکمه تصمیم به تدابیر موقت بگیره به خاطر در واقع حفظ حقوق زنان و دخترها در افغانستان. در قسمت الزامش بدون شک تدابیر موقت مقسمی که من گفتم از جمع صلاحیت های الزام آور محکمه است، الزامی هست و برای دولت ها مسئولیت حقوقی را بار میاره. زمانی که محکمه تدابیر موقت اعلام میکنه و یا اقدامات تأمینی را صادر میکنه، اقدامات تأمینی یا تدابیر موقت فوراً باید اجرا شود. و به خاطر اجرایش به نهاد اجرایی محکمه در واقع شورای امنیت سازمان ملل متحد است ارجاع می شود. اما اینکه تاثیرات داده چی خواهد بود، چقدر یعنی این تدابیر معقد اجرا می شود یا نمی شود، بستگی داره به آرای سیاسی یا سیاست دولت هایی که بیشتر نقش دارند در شورای امنیت سازمان ملل متحد، به دلیل از اینکه چارچوب حقوق بشر بین المللی هم شورای امنیت صلاحیت داره و میتونه در زمینه اقدامات روی دست بگیره، متاسفانه تا هنوز نگرفته. و در این زمینه هم در واقع سوال است که در صورتی که محکمه تدابیر موقت اعلام میکنه، آیا شورای امنیت فورا مثلا این تدابیر اجرا میکنه یا خیر، که ما امیدوار هستیم با توجه به وضعیت موجود در افغانستان، با توجه به ستم و تبعیض سیستماتیکی زنها و دخترها در افغانستان متحمل میشن، شورای امنیت هم فورا در این زمینه اقدام بکنه.
تشکر رازیم جان. یک نگرانی که وجود داره این است که بسیار کشورها طالبان را به رسمیت نمیشناسند. آیا به رسمیت نشناختن طالبان باعث میشه که کشورها حتی علیه طالبان در محکمه بین المللی دادگستری دعوا کنند و یا به محکمه بکشانند شدند؟
بدون شک که هر کشوری صلاحیت ازیره داره که با توجه به وضعیت موجود در افغانستان که کاملا برای همه واضح هست که وضعیت حقوق بشری در افغانستان بیداد میزنه، میتونه که قضیه را علیه دولت افغانستان و ICJ پیشکش بکنه. اساسنامه ICJ جزء جداناپذیر مشهور سازمان ملل متحد است و این مانا که هر کشوری که عضو سازمان ملل متحد است همزمان عضو محکمه جزای بین المللی است و همه اعضا میتونن که بدون هیچ موانعت قضیه حقوقی را به دادگاه ثبت کنند. با توجه به قضیه افغانستان، کشورهایی که میخواین عین قضیه را، یعنی با توجه به نوع اتهام که در واقع نقض سیستماتیک یا گسترده حقوق بشری زنان و دخترها در افغانستان است و مبنای حقوقی که در حال حاضر سیدا یا کنوزون رفولی اشکال تبعیض جنسیتی به نظر گرفته شده و ضرر وارده که در حال حاضر اما شما میبینیم که در واقع 3 سال است که نیم از نفوذ افغانستان در واقع میلیون ها زن و دختر از حقوق اساسیشان محروم شدند. با توجه به همه ویژگی ها اگر می خواهند کیسه را ثبت بکنند، شاید بهترین راه حقوقیش ای باشه که به عوض ثبت کردن کیسه جداگانه اینا از همه پروسه حمایت خود اعلام بکنند. اما اگر دولت های می خواهند کیسه جداگانه ای را بر مبنای حقوقی متفاوت تر، مثلا بر مبنای گنوزون من شکنجه کسی را ثبت بکنن، هیچ ممانعت وجود نداره، میتونن که 2-3-4 مثلا کشور دیگر دست هم بده و یک کسی دیگر علیه طالبا علیه دولت افغانستان در ICJ ثبت بکنه. یک کس مانی رستگی به کسی دیگر نمیشه، در بینای هر کدام با توجه به کار محکمه مشخص است و به نوبت به هر یکی از قضایا رسیدگی میشه. اما به رسمیت نشناختن طالبا، یعنی به تنهایی به معنای ای که ای پروسه را حمایت بکنن نیست. یک ایجابی را میکنه که دولت ها دست به اقدامات عملی بزنن. عملا باید از این پروسه اعلام حمایت بکنن و یا ای که مثل 4 کشوری که دست به دست هم دادن و قضیه را ثبت کردن علیه طالبا، همه قسمی اینا هم میتونن قضایای دیگه را تحت کنوانسون من شکنجه و یا حتی تحت کنوانسون جنوساید با توجه به نسل کشی که علیه مدام یزاری ما در افغانستان جریان داره و ICJ سم.
تشکر رازیا جان. با توجه به اینکه این پروسه های حقوقی بسیار پروسه های طولانی است و وضعیت روز تا روز هم تو که خودتون هم توضیح دادین بدتر شده میره در افغانستان، چه اقدامات دیگه میتونه که کمک کنه برای رسیدگی هرچی آجلتر به این مشکلات که فعلا زنی ها با او درگیر هستن در افغانستان؟
ما همیشه وقتی که به کارهای حقوقی فکر میکنم و بحث آقای ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در افغانستان یادم میآید که معمولا تاکید میکرد روی all tools approach یا استفاده در واقع از همه ابزارهای حقوقی. پروسه‌ای که در ICJ جریان داره، در پروسه‌ای که در ICC جریان داره و همچنان پروسه که در کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر شامل سازی جندر اپارتاید جریان داره، اینا بدون شک مؤثر هستند، بدون شک در واقع امیدی هستند برای تغییر وضعیت در افغانستان و به باقی امیدی هستند برای زن و دخترایی که در 3 سال گذشته به خاطر دیدن در باقی نشانه ها تلاش کردن، زحمت کشیدن و بدون شک موثر هستند. اما در کنار از اینا اقدامات سیاسی و اقدامات عملی بسیار مهم است. اقدامات سیاسی که بعضی از کشورها در واقع حراس دارند از اینکه ممکن است صدمه وارد کنه بر روابطشان با قدرت هایی که نمیخواهند وضعیت در افغانستان تغییر بکنه، تاثیر گذار باشه. و اینا حقوق بشر بین المللی بر از اونا مو چارچوب حقوقی از قبل ایجاد کرده، مثلا کنوانسیون های بین المللی که دولت افغانستان با او التحاق کرده و متاسفانه در حال حاضر نقض میشه. همه کشورهایی که عضو شورای امنیت هستند، کشورهایی که در مجمع عمومی حضور دارند، کشورهایی که عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هستند، هم از اینا میتونن که با استفاده از راهکار حقوقی که از قبل وجود داره اقدامات عملی را روی دست بگیرن. علاوه بر او کشورها میتونن که با اقدامات سیاسی مثل محدود کردن روابطشان با طالبان و ویژه کشورهای منطقه که متاسفانه در آخر روابط دیپلماتیک و سیاسیشان روز به روز بیشتر و واضحتر شدن میره با طالبان، که میتونن که در این زمینه محدودیت هایی را وضع بکنن. علاوه بر او تغییرات بدون شک موثر است، البته تغییرات به معنای محدود سازی کمک های اقتصادی و بشر دوستانه به افغانستان نه، بلکه تغییرات بر روابط سیاسی و دیپلماتیک با افغانستان و در واقع در انزوای سیاسی قرار دادن طالبان هست، چی در منطقه و چی در سطح دنیا. و علاوه بر او در واقع اقداماتی که دولت ها میتونن با او مانع روند هایی که میتونن نرمالایز بکنن روابط با طالبان، مانع از او شوند یا شامل او پروسه ها بشن، این همه اقدامات کمک کننده است علاوه بر راهکارهای حقوقی وضعیت در افغانستان تغییر بده و کمک بکنه.
تشکر رادمی جان از معلومات مفصل و جاندارتان در این مورد. به نظر شما نقش مردم و به ویژه فعالین و کنشگرهای حقوق بشر و حقوق زنان که در سرتاسر کشورهای اروپایی که اینا نقش بسیار سازنده روی سازوکارهای بین المللی دارن، نقش از اینا برای تسریع پروسه آی سی جی چی خود بود؟ پروسه به محکمه کشاندن و یا حسابگیری از طالبا به صورت احتمالی چی قدر زمان خواهد گرفت؟
تشکر نادیه جان. من همین سوال شما را به دو بخش تقسیم می کنم. بخش اول میم روی این که نقش فعالین و حقوقدانای افغان و بین المللی چی تاثیر بر آی سی جی خواهد داشت و چی تاثیر قسمت او در کل برای پاسخ و ساختن طالبا برای وضعیت موجود در افغانستان. در قسمت آی سی جی مقصدی که هم شما می فهمیم آی سی جی یک پروسی طولانی هست و پروسیجر خاص خود دارد و بدون شک دادخواهی ها مؤثر است، اما دادخواهی ها میتونه و در قسمت که جلب توجه دولت های بیشتر بر حمایت از این کیس کمک کننده باشد. از زمانی که دولت ها ابراز آمادگی میکنن برای این که قضیه را تحت آی سی جی ثبت بکنن، از همون زمان مرحله مذاکره شروع میشه که این مرحله مذاکره در واقع همون مرحله بگوی فعال است بیان طرفین دعوا، که این مرحله در قضیه افغانستان فرق میکنه به دلیل از اینکه طرف دعوا که در واقع طالبا هستن، اونا عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشدن و دولت هایی که طرف دعوا با اونا هستن صلاحیت ایره برای طالبان میدن که شامل مرحله مذاکره شوند، که این مرحله یک نگرانی که برای فعالین حقوق بشر هم ایجاد کرده و در موارد روشنایی انداخته شده که این مرحله قابل نگرانی نیست و این زمینه را برای گفتگو با طالبا باز نمی کنه، بلکه در واقع یک پروسیجر آی سی جی هست که 6 ماه زمان می گیره. و بعد از اون مرحله دوم که مرحله احراز صلاحیت محکمه هست که محکمه بررسی میکنه این قضیه را که آیا این در حوزه صلاحیت محکمه می آید یا خیر، و با توجه به دلایلی را که طرفهای دعوا شامل کردن، اما نوع اتهامات را که شامل کردن و همچنان مبنای حقوقی در کل هم از اینا بررسی میشه، این مرحله 6 ماه دیگر وقت میگیره تا اینکه محکمه احراز صلاحیت بکنه. یعنی از امی حال تا یک سال دیگه قضیه در واقع رسما در ICC آغاز میشه و ای که چند ماه ممکن کمتر از یک سال و شاید هم قبول یک سال دیگر زمان بگیره تا ای که ICJ تصمیم بگیره قضیه رو بررسی کنه و تصمیم بگیره و صدور تدابیر موقت. در واقع بسیار خوشبین هستیم که ICJ تدابیر موقت حتما در مورد قضیه افغانستان صادر کنه. در قسمت مؤثریتش بدون شک بررسی قضیه افغانستان توسط ICJ یک تاثیر بسیار کلانی بر افکار عامه در سطح بین المللی داره و همزمان با ای که یعنی قضیه اعلام شده از طریق رسانه ها شما دیدین حتما متوجه شدین که چقدر از طرف فعالین بشر چی اونایی که از افغانستان هستن و چی فعالین بین المللی استقبال شد و از طرف کشورهایی که پالیسیشون حمایت از حقوق زن ها و دخترها هست حمایت شد و بدون شکی تاثیر بسیار کلانی را در قسمت جلوگیری از گسترش روابط دیپلماتیک و سیاسی با طالبان در منطقه داشت. در کل نقش اگر فعالین ما بررسی بکنیم، نقش فعالین در هر سطح و در هر جا و در هر مکانی که بوده و ویژه زنا چی زنای مبارزه که در خیابانهای کابل بیرون شدن صدا بالا کردن و دادخواهی کردن و چی زنا و مردای دیاسپورا که شب و روز در واقع 3 سال گذشته از هر پلتفرم برای دفاع از حقوق بشری زنا و دخترای افغانستان صدا بلند کردن، چی رسانه ها و دانشمندا و حقوقدانا. بدون شک که هم از اینا در نتایجی که ما امروز میبینیم مؤثر بوده. تلاش های 2-3 سال گذشته بود، امروز ما شاهد ثبت قضیه افغانستان تحت سیدا و ICJ نمی بودیم. امروز ما حمایت 121 کشور در کمیته ششم مجمع امنیت سازمان ملل نمی داشتیم. و از طرف دیگه تا هنوز ما شاهد بر رسمیت شناختن طالب توسط یک کشور نیستیم. یعنی در واقع امو قدرت دادخواهی و تلاش های زنا بوده که تا هنوز هیچ کشور اقدام به رسمیت شناسی طالب یا در واقع اقدام به رابط رسمی در چارچوب حقوقی با طالب نشده.
تشکر رازیه جان، تشکر از اشتراکتان در این پادکست. ما امیدوار هستم که در برنامه‌های بعدی هم شما را داشته باشیم و از نظراتتان مستفید شویم و به امید از این که زنهای افغانستان حقوق انسانی که شایستیش هستن دسترسی حاصل بکنن. بازم از اشتراکتان سپاس و خیلی روز خوشبختانه
تشکر. نه سلامت باشید.
شما باشید.